ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام شنونده گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 15 اسفند ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 5 ماه مارس سال 2017 میلادی. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد و فرهنگ قدیمی هم اینجاست با دستی پر از خبر و اسد البته که با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
با درود فراوان، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید که تهران در رفتار سیاسی مقامهای سعودی رفتار مثبتی را نمیبیند و به گفته او کماکان آنها با سیاستها و مواضعشان به تنش‌ها در منطقه دامن میزنند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه با اعلام سفرش به مسکو گفت که در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه او را از موضع قاطع و صریح اسرائیل در مخالفت با حضور و نفوذ دائمی نیروهای نظامی ایران در سوریه آگاه خواهد کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو با اعلام این موضوع در نشست دولت این کشور افزود که روز 19 اسفند به مسکو می‌رود. او اضافه کرد می‌خواهد با پوتین به توافق برسد تا از حضور و نفوذ دائمی نیروهای ایرانی در سوریه جلوگیری شود. ایران همراه با روسیه از حامیان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به شمار می‌روند و حمایت این دو کشور از حکومت اسد با انتقاد شماری از کشورهای منطقه و نیز غرب همراه بوده است. با این همه تهران میگوید تنها مستشاران نظامی به سوریه اعزام کرده است. تا کنون بیش از 1000 تن از این مستشاران در سوریه کشته شدند. حکومت ایران از این کشته شدگان با عنوان مدافعان حرم نام میبرد. در ایران سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در کنفرانس خبری از بازداشت یک فرد دو تابعیتی ایرانی آمریکایی خبر داد و گفت که این فرد در واقع کلاه برداری کرده است. به گزارش خبرگزاری میزان، محسنی اژیی از ذکر نام این فرد خودداری کرد اما افزود که او بیش از 10 میلیارد تومان از مردم گرفته تا به گفته وی اقامت آنها را درست کند. آقای اژه‌ای تاکید کرد مردم دقت کنند تا کسی که ادعای کرد به صرف یک ادعا پولی به او ندهند. بر پایه گزارش رویترز، چند ایرانی آمریکایی طی ماه‌های گذشته به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شدند. سیامک نمازی که 80 سال دارد و پسرش باقر نمازی از افراد دو ملیتی ایرانی آمریکایی هستند که به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شدند. و در خبر دیگر، خانم الهه معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران پس از انتشار فیلمی از ضرب و شتم مسافران ایرانی در مرز زمینی گوربولاق در ترکیه اعلام کرد که این بدرفتاری ها سابقه داشته و گزارش های به توصیف وی سنگینی در رابطه آن به این سازمان ارائه شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرتضی رحمانی موحد گفت که مرز بازرگان در طرف ایران و گوربولاق در طرف ترکیه پرترددترین مرز زمینی دو کشور است. در روزهای گذشته فیلمی از ضرب و شتم مسافران ایرانی در مرز زمینی گوربولاق منتشر شده بود و برخی از رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری ایسنا از اخراج مأمور اهانت کننده به اتباع ایرانی خبر دادند، اما در وبسایت سفارت ایران در آنکارا گزارشی در این باره منتشر نشده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه ایران امروز عربستان و برخی کشورهای منطقه را متهم به ایجاد بحران و تنش کرد.
صحبت‌های آقای ظریف نه تنها علیه عربستان بود، بلکه به طوری علیه ترکیه هم بود، چون گفت که کسانی در منطقه در پی بازگشت به دوران و تجدید عظمتشون هستند.
یک سوم غذا از کشتزارها تا سر سفره ایرانی‌ها به هدر می‌رود.
کافیه سر سفره یک ایرانی بنشینید و ببینید که کنارهای نون چقدر دور ریخته میشه. بین 10-20% از گندم مملکت تنها از همین طریق از بین میره.
صبح امروز رئیس جمهوری آذربایجان برای سومین بار در 4 سال گذشته وارد ایران شد. اما روابط دو کشور تا چه حد گرم است؟
تنش ها مطمئنن وجود داره بین دو کشور و این تنش ها در حوزه های سیاسی عمدتاً به چشم میخوره.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا عربستان سعودی و برخی کشورهای منطقه را متهم کرد که به جای گفتگو و تعامل با ایران در پی ایجاد بحران و تنش هستند. این در حالی است که برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان ایران را به دخالت در امور عراق، سوریه، بحرین و یمن متهم می کنند. همزمان علی قاضی اسکر سرپرست حجاج ایرانی از پیشرفت زیاد در گفتگو با مقامات سعودی برای از سرگیری اعزام حجاج ایران به مراسم حج خبر داده است. رضا جمالی از رادیو فردا.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تهران در رفتار سیاسی مقام‌های عربستان سعودی رفتار مثبتی نمی‌بیند و آنها کماکان با سیاست‌ها و مواضعشان به تنش‌ها در منطقه دامن می‌زنند. آقای ظریف روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از مقام‌های سعودی انتقاد کرده که از شرایط کنونی برای گفتگو و تعامل استفاده نکردند. این سخنان در حالی است که بعضی کشورهای منطقه از جمله عربستان ایران را به دخالت در امور عراق، سوریه، بحرین و یمن متهم می کنند. انتقادهای تند روز یکشنبه وزیر خارجه ایران از عربستان و بعضی کشورهای منطقه در حالی است که او پیشتر از جمله در کنفرانس اخیر امنیتی مونیخ به تعامل و گفتگو با کشورهای عرب منطقه تأکید کرده بود. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان در ارزیابی سخنان وزیر خارجه ایران به رادیو فردا می گوید
صحبت‌های آقای ظریف نه تنها علیه عربستان بود، بلکه به طوری علیه ترکیه هم بود، چون گفت که کسانی در منطقه در پی بازگشت به دوران و تجدید عظمتشون هستن و این اشاره است به احتمالاً ائتلافی است که عربستان سعودی، ترکیه و بعضی از کشورهای خلیج فارس و با پشتیبانی اسرائیل همونطور که اعلام کردن ظاهراً در تولیدش هستن. به همین علت نگرانی آقای ظریف قابل فهم هست، به خصوص که مسافرت‌های اخیر ملک سلمان به کشورهای آسیای جنوب شرقی نشانی از این داره که عربستان موفق است در تجمیع نیروهای علیه ایران.
پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد تلاش برخی از کشورهای منطقه برای میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی منتشر شده بود. در همین راستا سفر وزیر خارجه کویت به تهران و پس از آن سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به عمان و کویت باز هم نتوانست یخ مناسبات میان تهران و ریاض را آب کند. علی صدرزاده درباره علت به نتیجه نرسیدن میانجیگری ها میان ایران و عربستان معتقد است
این میانجیگری که وزیر امور خارجه کویت میخواست انجام بده به نوشته روزنامه های عربی کاملا به شکست انجام میده و عربستان سعودی گفته که ما نیازی به این واسطه نداریم. اینکه به پایان نمیرسه این مناقشه و حتی بیشتر تشدید میشه روز به روز ناشی از دو عامل هست. یکی اینکه عربستان سعودی احساس میکنه که با آمدن آقای ترامپ امکان بین‌المللی مقاومت علیه ایران و یا حتی فشار بیشتر بر ایران بیشتر هست. دوم اینکه فکر میکنه عربستان سعودی که زمان اون رسیده که با ایران در عراق و در سوریه بیشتر وارد رقابت بشه و ظاهرا گویا در عراق یک موفقیت هایی داشته. مسافرت اخیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی به عراق ناشی از این است که فاصله عراق هم داره با ایران یک کمی اضافه میشه و همین علت از این شرایط عربستان استفاده میکنه برای فشار بیشتر به ایران.
در حالی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه به تندی از رفتار مقامات سعودی انتقاد کرده که در همین روز علی قاضی اسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از توافق مقامات سعودی و ایران در بسیاری از اختلافات در اعزام حجاج ایرانی به مراسم حج تمتع خبر داد. سرپرست حجاج ایرانی حتی ابراز امیدواری کرده که به زودی حج عمره نیز دوباره برقرار شود. اما برقراری دوباره مناسبات حج میان ایران و عربستان چقدر بر مناسبات سیاسی این دو کشور تأثیر خواهد گذاشت؟ علی صدرزاده.
بسیار میتونه تاثیر بذاره، چون برای ایران خیلی گران تمام میشه اگر نتونه به عنوان یک جمهوری اسلامی مردمش رو به حج و به انجام فریضه مذهبی به اصطلاح موفق بشه. به همین علت پارسال جمهوری اسلامی ایران سعی کرد که همزمان با به اصطلاح مراسم حج یک مراسم 40 بی سابقه در عراق ترتیب بده، موفق هم بود، حدود 1,000,000 نفر آدم اونجا جمع شد. در حقیقت مراسم 40 در قبال مراسم به اصطلاح حج، ولی واقعیت این است که ایران نیاز داره و خیلی خیلی مایل هست که شهروندانش رو به حج بفرسته، حاضرم هست به پیشنهادات عربستان سعودی رو بپذیره و از خیلی از مسائل گذشته صرف نظر بکنه، ولی گویا شرایط عربستان سعودی به اندازه‌ای است که هنوز توافق به عین ایران و عربستان سعودی بر سر حج خیلی خیلی مشکل به نظر میرسه. اگر به توافق برسند به نفع ایران هست و ایران مایل هست که این توافق صورت بگیره.
ایران قبلا اعلام کرده بود که برای حضور زائرانش در مراسم حج شرایطی دارد که باید تأمین شود. در مقابل عربستان نیز شروط ایران را خلاف مقاصد و امنیت زائران دانسته بود. پرداخت دیه و انجام مراسم موسوم به براءت از مشرکین از جمله شروط ایران بوده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و نوبت می رسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
رئیس جمهور که با رأی مردم انتخاب میشه سمت و سو میده به خیلی از مسائل کشور و این مسخره بازی یا بچه بازی نیست. در جمهوری اسلامی ناب محمدی الان نزدیک عیده، کمتر از 3 ماه مونده به انتخابات، اصلا مشخص نیست کی میخواد رئیس جمهور بشه. میذارن همینطور تا 1 ماه مونده، بعد یک دفعه یکی خود شد مثل آقای جلیلی مدعی حکومت مسجد محوره. این نشون میده که همه چی ویترینی و دوکوریه. به الا رئیس جمهور هر که میخواد بشه مردم باید بشناسنش، بدونن چه کار میخواد بکنه، چه برنامه ای داره. با حرف و سخن و شیر مالیدن که نمیتونه کار انجام بده. بنابراین چون نداریم همچی برنامه ای برای پیشرفت امور، باید لیتلحله کنیم تا برسه 1 ماه مونده، بعد بگیم آقای چهارتا از تو اینا یکی رو سوا کنین، حالا هر که میخواد باشه فرق نمیکنه دیگه، همشون یکیان. این وضعیت کشور.
آقای وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، خیلی ممنون از اینکه امسال هم پلکانی افزایش حقوق بازنشستگان رو میدهید. همینقدر به شما بگویم، منی که دارم با شما صحبت میکنم با 34 سال کار با مدرک لیسانس بازنشسته شدم، دریافتیم 1,800 هست. یک کارگر در توانیر با 24 سال کار و دون مدرک تحصیلی 3 میلیون تومان میگیره. ما چه کار بکنیم؟
جناب آقای دکتر روحانی، نزدیک 4 سال از ریاست جمهوریت میگذره، کار مفید شما برای جامعه و ملت چی بوده؟ شما نماینده ملت هستید، ملت به شما رأی دادن مشکلات مردم و ملت را حل کنید. قشر ضعیف کارگران و بازنشستگان و معلم زحمتکش چرا باید با حقوق نخوره بمیر زندگی کنند؟
در خبرها اومده بود که حکم زندان آقای احمد منتظری به حالت تعلیق در اومده. خیلی عجیبه، مثل که آقایون سر عقل اومدن. اما ایشون نوار صحبت پدرش رو با کمیته اعدام منتشر کرده. آقای پور محمدی شاهامد داشت گفت به کارش یعنی اعدام جوانای مملکت افتخار میکنه، ولی آقای رئیسی از ترس رسوایی به عنوان دادستان ویژه روحانیت تلاش داشت که این آقای منتظری رو به زندان بندازه که کسی از حقایق اطلاع پیدا نکنه. آقای رئیسی، حالا هم شنیدم کاندیدای ریاست جمهوری میخوای بشی. البته کار درسته، چون این مملکت حکومت قاتلانه و تو هم سردمدار قاتلان فرزندان این آب و خاکی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با رادیو فردا. و ما بشنوید که به گزارش خبرگزاری مهر معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز یکشنبه در همایش محیط زیست و در هفته منابع طبیعی گفته است که 1/3 غذای تولید شده در ایران از کشتزاری که در آن می‌روید تا رسیدن بر سر سفره شهروندان به هدر می‌رود و سر از زباله‌ها در می‌آورد. او گفته است که تلف شدن 1/3 غذای کشور به معنای تلف شدن بیش از 27 میلیارد متر مکعب آب است و این در حالی است که دیگر آبی برای هدر دادن نداریم. اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست در ایران، در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
مقدار زیادی از غذای ما ایرانی ها به قول معروف از مزرعه تا سر سفره پرت میشه، از بین میره و به موازات اون آبی که ما برای تولید این محصولات کشاورزی مصرف کردیم هم از بین میره. شما کافیه سر سفره یک ایرانی بنشینید و ببینید که کنارها و یا حاشیه های نون که خوب پخته نشده و خمیره چقدر دور ریخته میشه. پیشبینی میشه بین 10-20% از گندم مملکت تنها از همین طریق از بین میره. نونپز محله کافی است که اون حاشیه ها رو انقدر کلوف نگیره که خمیر بمونه مثل سابق و قابل خوراک باشه. خب اینو در نظر بگیرید، به اضافه اینکه کسی که کم خوراک هست بیاد یه بشقاب پر برنج و گوشت و خورش و غیره رو جلوش بذاره و نخورده باقی بمونه و سر از سطل زباله در بیاره. این مسائل هست که باعث میشه مقدار زیادی از آب، انرژی، کار و مواد غذایی متاسفانه در مملکت ما از بین بره. جای افسردگی است.
آقای کهرام، رئیس سازمان محیط زیست میگه که همه حق بهره‌مندی از زندگی سالم رو دارن. همه باید از هوای سالم، غذای سالم، آب سالم و نشاط طبیعت بهره‌مند بشن و اشاره کرده به این که به این نتیجه رسیدن که به کودکان در کتاب‌های درسی اونها رو یاد بدن. شما تصور میکنید که چگونه میشه این رو به گروهی که باهاش کاملا ناآشنا هستند آموزش داد؟
ملاحظه فرمایید، بنده همیشه اینو عرض کردم که هدف ما از آموزش دادن سه گروه از مردم هستن. یکی مردم کوچه و بازار مانند خاله جناب‌عالی و عموی بنده، دوم مقامات یعنی مثلا وزرا، کسی که وزیر راه میشه ممکنه این مهندس خیلی خوبی بوده، برجسته بوده، وزیر راه شده ولی دلیل نداره از محیط زیست چیزی بدونه. لذا سوار هلیکوپتر میشه، میره تالاب انزلی، میگه اون جاده چیه، میگه کنارگذر انزلی، میگه چرا دوبانده نمیسازی، در حالی که کارشناسای محیط زیست میگویند که این رو بیش از این نباید توسعه داد. و بعد گروه سوم کودکان هستن. یه ضرب المثل میگه العلم مفسقر کرد نقش و فلحجر، یعنی علم در زمان کودکی مانند نقشی است که بر سنگ بکوبیم. ما اگر در این سه زمینه تمویر افکار و اطلاع رسانی بکنیم لااقل مطمئن میشیم که نسل آینده ما بهتر کار خواهد کرد. من امیدوارم این گفته خانم دکتر ابتکار واقعا عملی بشه و کتاب درسی کودکان ما به جای مطالب غیر ضروری و غیر مفید پر از مطالب باشه در مورد محیط زیست.
آقای کهرم، خانم ابتکار همچنین اشاره میکنه که از 194 روز هوای سالم و پاک در سال 92 با 63 روز افزایش اکنون به 257 روز با هوای سالم و پاک در سال 95 رسیدیم. اما میگه که هنوز در آغاز راهیم به خاطر اینکه بیشتر شهرهای ایران از 1-3 میلیون خودرو دارند. اون پیشنهاد کرده که از وسایل حمل و نقل عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری به عنوان گزینه‌های دیگر استفاده بشه. شما تصور میکنید یک ایرانی رو که به اتومبیل سواری عادت داره چگونه میشه بر روی یک دوچرخه نشون؟
سوال خوبیه. شاید یه راهش جریمه است، یه راهش این همین روشی است که طبیعی داره انجام میشه. الان که نزدیک عیده، اگر جناب عالی بیاید توی ترافیک به مدت 2.5-3 ساعت طول بکشه تا 3 کیلومتر برید، خودتون پشیمون میشید از به کار بردن وسایل نقلیه. در لندن هم همین اتفاق افتاد و ترافیک چنان وضعیتی پیدا کرد که مردم داوطلبانه استفاده نمیکنن به شرط اینکه وسایل حمل و نقل عمومی به اندازه کافی باشه. وقتی به اونجا رسیدیم خود مردم به جون میان، مجبور میشن وسایل رو بهتر استفاده بکنن.
1/3 غذای تولید شده در ایران از کشتزاری که در آن می‌روید تا رسیدن بر سر سفره شهروندان به هدر می‌رود. از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، می‌شنیدیم. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان صبح امروز وارد تهران شد و ساعتی پس از ورود در کاخ سعدآباد مورد استقبال رسمی حسن روحانی قرار گرفت. رؤسای جمهوری دو کشور پس از گفتگوهای دو جانبه و امضای دو سند همکاری در نشستی خبری شرکت کردند. این سومین دیدار الهام علیف از ایران در 4 سال گذشته است. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در اینستیتوی بین‌المللی مطالعات تاریخ اجتماعی در هلند و تحلیلگر مسائل آسیایی میانه در گفتگو با همکارم بابک غفوری‌آذر نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که با وجود سفرهای متعدد به ایران به وسیله رئیس جمهوری آذربایجان، آیا رابطه تهران باکو رابطه گرم است؟
تنش ها مطمئنا وجود داره بین دو کشور و این تنش ها در حوزه های سیاسی عمدتا به چشم میخوره، به خاطر اینکه جمهوری آذربایجان جمهوری است که عمدتا بر یک قانون عرفی بنا شده و حضور اسلامگراها رو در این سرزمین بر نمیتابه. خب جمهوری اسلامی نخست یک رسالتی برای خودش قائل بود که به صدور انقلاب در قفقاز هم همت گماشت، اما با مخالفت چشمگیر جمهوری آذربایجان روبرو شد و تا حدی عقب نشینی کرد. ما در دوران آقای روحانی شاهد در حقیقت یه رویکرد کاملا متعادل تری در این زمینه هستیم و سطح رابطه دو کشور کمی بهتر شده از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی هم در حقیقت جمهوری آذربایجان و سیاست خارجیش رو در راستای سیاست گذاری های روسیه باید دید و تلاش میکنه آقای علیف که همگام با پوتین در قبال ایران گام های در حقیقت مشخص سیاسی برداره و از تنش با ایران پرهیز کنه. تنش با ایران میتونه همگامی آذربایجان رو با ناتو و از این دست در حقیقت تعبیر کنه که از این نظر جمهوری آذربایجان پرهیز میکنه که زیاد متعین با غرب و ناتو در این منطقه نباشه.
در ماه‌های گذشته برخی مقام‌های ایران جمهوری آذربایجان را به همکاری امنیتی با اسرائیل متهم می‌کردند. آیا تغییری در این نگاه دیده میشه یا از میزان همکاری‌های تل‌آویو با باکو کاسته شده؟
خب آذربایجان همیشه فکر میکرد که در قبال تهدیدی که گمان میکرد از سوی ایران متوجه این کشور و تمامیت این کشور را تهدید میکنه، البته این داوری جمهوری آذربایجان بود، باید دوستانی در جبهه غرب پیدا کنه، ایالات متحده آمریکا تا یه اندازه همکاری هایی رو با ناتو سامان داد در این کشور و در دریای مازندران و پیمان امنیتی با اسرائیل بست و تسلیحات نظامی رو از اسرائیل در حقیقت خرید و از این دست. اما حضور روسیه، چشمگیر شدن حضور روسیه در منطقه و پیوند تنگاتنگ روسیه با ایران اطمینان خاطری به آذربایجان داد که بیاد یک در حقیقت تجدید نظری کنه در رابطه خودش با ایران و بیشتر خودش رو در مثلث مسکو، باکو، تهران متعین کنه تا اینکه به تل آویو یا به واشنگتن در حقیقت نگاه بکنه. از این نظر یه چرخشی رو ما در سیاست‌گذاری‌های آذربایجان شاهد هستیم. متأثر از این رویکردی که آذربایجان انتخاب کرده، می‌دونیم که سطح روابط سیاسی دو کشور هم ارتقا پیدا کرده و به ویژه در سطح روابط اقتصادی و تجاری هم در حقیقت گام‌هایی رو می‌بینیم که برداشته شده. همینجا اشاره کنم که دو کشور تصمیم گرفتن راه‌های ارتباطی بین دو کشور رو گسترش بدن. خط آهن قراره که جمهوری آذربایجان رو از طریق جنوب دریای مازندران به مشهد اتصال بده و از اون طریق به شبکه سراسری خط راهن ایران یعنی به خلیج فارس متصل بشه و از این دست. اینها در حقیقت گام‌هایی است که در همین سال‌های اخیر برداشته شد.
در نشست خبری رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان در تهران به همکاری‌های منطقه‌ای دو کشور اشاره شده و حسن روحانی از اهمیت مذاکره سه‌جانبه ایران آذربایجان ترکیه، ایران آذربایجان روسیه و حتی ایران آذربایجان گرجستان صحبت کرده. چقدر زمینه برای این نوع همکاری ها فراهمه؟
به نقد بین سه کشوری که ما در قفقاز داریم، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان، جمهوری اسلامی با هر سه کشور رابطه خوبی داره. رابطه کمی پرتنش با ترکیه داشته، رابطه خوبی با روسیه داشته. به آسیای مرکزی که هم نگاه بکنیم، ترکمنستان رابطه کمتر پرتنشی بوده و کشورهای دیگه آسیای مرکزی کمی دورتر از ایران، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان رابطه تقریبا متعادلی با جمهوری اسلامی داشتن. به این خاطر اشاره میکنم به این کشورها که ایران در یک سلسله از ضوابط سیاسی و اقتصادی پیمانهایی رو درش حضور داره که این کشورها رو در خودشون جای میدن و دولت جمهوری اسلامی ایران همیشه در نظر داشته در تنش‌های بین الملل که کاملا هم غیر قابل پیشبینی، حداقل از همسایگان بلافصل خودش مطمئن باشه که بر بستر پیمانهای جمعی در حقیقت این خیال این که نوعی همسویی با قدرت‌های دورتر داشته باشند و تهدیدی برای ایران به حساب بیان کنار بگذاره. این در حقیقت زمینه این شده برای سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی که با همسایگان بلافصل خودش در شمال جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی رابطه‌هایی از این دست رو برپا کنه.
با دیدگاه تورج اتابکی، تحلیلگر مسائل آسیای میانه، آشنا می شدید که در گفتگو بود با بابک غفوری آذر از رادیو فردا. و اما از نمایشنامه موزیکال اپرت عارف و کلونل در انتشارات فروغ در شهر کل در آلمان رونمایی شد. این نمایشنامه را رضا علامه‌زاده کارگردان فیلم در هلند نوشته و در آن ضمن پرداختن به رابطه و دوستی میان عارف قزوینی، کلونل پسیان و ایرج میرزا، نگاهی هم به چهره قمرالملوک وزیری، خواننده سنت شکن اواخر مشروطیت انداخته است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
اندیشه نگارش اپرت عارف و کلونل باز می‌گردد به 40 سال پیش، زمانی که نویسنده ی آن رضا علامه‌زاده در بند 6 زندان قصر در تهران محبوس بود. نگارنده در پیشگفتار این اثر نمایشی می نویسد یکی از آرزوهای دوران زندانش در این خلاصه شده بود که روزی فیلمی درباره رابطه قریب میان عارف قزوینی، هنرمند موسیقی، کلونل محمد تقی پسیان و ایرج میرزای شاعر بسازد. 3 پیش این آرزو به صورت فیلمنامه‌ای شکل گرفت، ولی به دلیل مخارج سنگین ساخت یک اثر سینمایی فیلمنامه بدل به نمایشنامه شد. حال این نمایشنامه با عنوان اپرت عارف و کلونل از سوی انتشارات فروغ در شهر کلن آلمان بر پیشخوان کتاب فروشی ها نشسته. این اثر نمایشی دارای 2 پرده، 37 تابلو و یا صحنه و 30 بازیگر است. رضا علامه‌زاده در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که چرا به جای نمایشنامه آهنگین از واژه اپرت استفاده کرده اینطور گفته:
در ملاقاتی که عارف قزوینی با رضاخان قبل از اینکه شاه بشه داشته، اونجا خود رضاخان از عارف میخواد که یه اپرت بنویسه. اپرت رو من آگاهانه در عنوان استفاده کردم به لحاظ اینکه این لغت اتروبوی اون زمانه رو داره. ایرج میرزا چندین اپرت نوشته. اپرت در واقع نمایشنامه موزیکال و آهنگینه دیگه، یعنی درش به طور زنده خونده میشه و نواخته میشه. موقعی که عارف کاملا گوشه‌گیر و تک و تنها تو همدان زندگی میکنه، حالا اوج گل کردن قمره. قمر میاد خونش، دعوتش میکنه برای اولین بار عارف در کنسرت قمر بود. خود اون یه ماجرای حتی سیاسی میشه.
رضا علامه‌زاده نویسنده اپرت عارف و کلونل در ادامه این گفتگو یادآور شده این اثر تئاتری را برای نسل جوان امروز ایران نوشته تا تاریخ وطن خود را بیشتر بشناسد، از زندگی مردان و زنانی که با عشق به ایران زیستند و برای سربلندی وطنشان از هیچ تلاشی فروگذار نکردند آگاهی دقیق تری بیابد. رضا علامه‌زاده در سخنرانی رونمایی کتاب اپرت عارف و کلونل هم در انتشارات فروغ در شهر کلن آلمان در پاسخ به پرسش یکی از حاضران درباره پیام این نمایشنامه از عارف قزوینی، کلونل پسیان، ایرج میرزا و قمرالملوک وزیری به عنوان نمونه‌ای از شخصیت‌های وطن پرست دوره مشروطیت یاد کرده.
نسل جوان فکر میکنم لازم بدونن به لحاظ این شرایطی که ما داریم به جای ایرانی، ایران اسلامی و امت اسلام، این واژه وطن گم شد تو این قضیه. همین آدم ها نمونه های این قضیه هستن که وطن براشون در درجه اول بوده، نه به شکل شوونیستی شو اینکه برتری طلبی و، ولی به هر حال بالاخره ایران رو باید ایرانی بسازه. میخوام بگم ایران وطن ماست، ما این که مسئولیم در مقابل وطن.
در میان 30 بازیگر اپرت عارف و کلونل الا بر دو خواننده در نقش عارف جوان و سالخورده و یک خواننده زن در نقش قمرالملوک وزیری، 3 نوازنده هم شرکت دارند. رضا علامه‌زاده خالق این نمایشنامه اجرای آن را به صورت فیلم و یا نمایش تنها به شرط پایبندی به روح اثر برای همگان آزاد اعلام کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم، اما میدونید که رادیو فردا خاموشی نداره. پس تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون باشه.